بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفى محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فلاحراوی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در آغاز براعت بیاناتی رو مرحوم شیخ داده، بیانات ایشان خوب مقدمه خوبی میشه برای اینکه ذهن ما نسبت به مسئله براعت آمادگی پیدا کنه. اولین مقدمه ای که ایشان ذکر میکنه اینه که اصول عملیه از کجا تشکیل شد؟ جایگاه تشکیل اصول عملیه رو تبیین میکنه. ایشان میفرماید که همونطوری که در آغاز کتاب فرائد الاصول گفتیم مکلف وقتی به حکم شرعی ملتفت شد یا قط یا زن یا شک به حکم شرعی پیدا می کنن. در فرض قط قط حجت ذاتی بر اون حکم شرعی است، و در زن جهت کشف وجود داره، شارع بعضی از زنون را به خاطر جهت کاشفیتش معتبر کرد. تنها جایی که اعتبار شرعی نداره شک به حکم شرعی است. اینجاست که موضوع اصول عملیه محقق میشه. پس جایگاه اصول عملیه اونجایی است که قطع یا زن به حکم شرعی نباشه. فقط شک به حکم شرعی باشه. خب این مطلب اول دقیقاً ذهن ما رو رصد کرد به این که ما چطور فکر کنیم درباره اصول عملیه. مطلب دوم می‌فرماید بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه تقدم و تأخر طبیعی است. یعنی حکم واقعی طبعاً بر حکم ظاهری مقدمه، مثل تقدم طبیعی واحد بر اثنین. چون احکام واقعی دو قسمه، یک احکام واقعیه اولیه که از راه قطع ظن به دست میاد، دو احکام واقعیه ثانویه که از راه اصول عملیه به دست میاد. پس احکام ظاهری همون احکام واقعیه ثانویه هست. مطلب سوم که باز راسمه که ذهنتون در این قسمت قوی بشه اینه که ادله احکام واقعیه بر اصول عملیه مقدم میشوند. منات این تقدم چیست؟ ملاکش این است که با وجود دلیل موضوعی برای اصل باقی نمی ماند. پس بین ادله و اصول تعارضی نیست. تارتن نبود تعارض به خاطر تعدد موضوع، اخرى نبود تعارض به خاطر فقد موضوع. در اینجا نفی تعارض بین ادله و اصول عملیه از قبیل قسم دومه. یعنی فقد موضوع و سلب و رفع موضوعه. وقتی دلیل واقعی آمد، شک از بین می رود. لذا مرحوم شیخ قائل به حکومته، ادله لفظیه مثل آیات و روایات بر اصول عملیه حکومت دارد. به لحاظ این که موضوع اصول عملیه رو از بین میبرد، فرق بین حکومت و ورود اینه که هر دو برای رفع موضوعه، ولی تارتن به واسطه تعبد شرعی موضوعی رو از بین میبرید، حکومت نامیده می شود. از دلیل حاکم باید شرعی باشه. اخرا موضوع دلیل تکوینن از بین می رود، پس لازم نیست دلیل وارد شرعی باشه. مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، در جایی که بیان آمده باشه تکوینن این قاعده از بین میره. حکومت دلیل بر دلیل، این حکومت همون وروده، منتها فرق این حکومت با ورود اینه که این حکومت دلیل حاکم شرعی و تعبدیه، اون یکی لازم نیست که تعبدی و شرعی باشه، صرف هر بیان بیاد قاعده و پیلا بلا بیان. مثلا اگر بیان عقلی بود دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان تکوینن میره فرض، ولی اونجایی که میگن دلیل حاکم دلیل محکوم رو توسعه میده یا تضییق میکنه، اون مال کجا؟ مال جاییه که هر دو، یعنی هم دلیل حاکم و هم دلیل محکوم شرعیه. مثلا ازا شککت فبن علل اکثر، از اون بر میگی لا شک لکثیرش شک. خب اون لا شک لکثیرش شک حاکم بر ازا شککت فبن علل اکثر، پس دو تا دلیل شرعی بود. اما اینجا نمیخوایم بگیم دو تا دلیل، لذا طلبه های ما باید بدونن که حکومتی که اینجا میگن تو این بحث ها همون وروده، اون ورود یک وقت دلیل وارد دلیل تعبدی میشه حاکم. یک وقت دلیل تعبدی لازم نیست باشه، هم اونجا میشه دیگه وارد و مورد. ورود به خاطر اینکه تکوینی میخواد ببره، لذا شما در جایی که خروج تخصصی باشه بهش میگن ورود. نه اینجا بحث ورود نداره، اینجا بحث حاکم حکومت خود حاکمه، نمیخواد بگه وروده. اینجا دنبال اینه که بخواد بگه که ما یه روایتی دادیم، یه اصل عملیه دادیم، این روایت موضوع اصل عملیه ما رو میبره. اینجا دنبال اینه، روایتی دادیم از دنبال اونه. خب پس اینا تو این قسمت بحث لازم. برخی از علمای اصول برخلاف مبنای شیخ عقیده دارن. خب اینا معتقدن که تقدم دلیل بر اصول عملیه از باب تخصیصه، از باب تخصیصه، نه از باب حکومت. حالا اینا رو باید بعد بحث کنیم، ولی الان ذهن ما روشن بشه که اینا مقدماتیه که مرحوم شیخ وارد ذهن ما کرد. مطلب چهارم، حصر عقلی اصول عملیه هست. شک در حکم یا نسبت به شک خود حالت سابقه دارد، در اونجا استصحاب جاری میکنه، یا حالت سابقه ندارد اینجا دو قسمه. یا احتیاط ممکن نیست، دوران بین المحظورین میشه، اصالت و تخییر جاریه، یا احتیاط ممکنه. یعنی هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی بر عقاب داریم، از باب وجوب دفع ضرر محتمل احتیاط بر ما واجب میشه. یا اینکه دلیل عقلی و یا نقلی بر عقاب نداریم، مثل شرب توتون، در اینجا براعت جاری است. پس در حصر عقلی از استصحاب شروع میشه و به براءت ختم میشه. ولی در مقام بحث مبحث براءت رو جلو میندازن، مقدم میدارن. اینم یکی از بحثایی بود که تذکر دادیم. وقتی که میخوان حصر عقلی درست کنن، چهار تا اصول رو برای ما بسازن، تو حصر عقلی اول استصحاب، آخرش هم براءت. وقتی تو کتاب ها میخوایم بخونیم، اول براءت، آخرش استصحاب. لذا اینها توی بحث براءت رو جلو میندازن بر استصحاب، اما تو حصر عقلی استصحاب جلو، براءت آخر. اونجایی که شک در مکلفون بهه، اونا میگن که خب همونه، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن. آره دیگه، میگم چه فرق میکنه. لذا اونا اینجا اینجوریش زدن تقریبا. اشکالاتی بر بیان مرحوم شیخ وارده که باید عرض کنم. اشکال اول اینه که قید مکلف جامع افراد نیست. چون سوی غیر ممیز، ببخشید، سوی ممیز عباداتش شریعت داده و اگر قبل از بلوغ مجتهد بشود، مثل مرحوم فخر المحققین ولد علامه، نیازی به تقلید نداره، چون تقلید مجتهد از مجتهد جایز نیست. ادعی از فقها به حدیث مروهم به صلات و هم ابناء و سبعن، بچه ها رو امر به نماز کنید، در حالی که به 7 سالگی رسیدن، قائل به شرعیت عبادات سبی شدن. لذا اگر بچه ممیز را برای حج نیابتی اجیر کردن، و ایشان حج را انجام داد، آیا از گردن او ساقط می شود یا نه؟ دو نظر. یک نظر اینه که عبادات سبی شرعی است ولی مسخط مافزمه نیست. شرعی هست اما مسخط مافزمه نیست، یعنی از گردن او ساقط نمیشه. نظر دوم اینه که هم شرعی و هم مسقطه. خب بنابر نظریه دوم تعریف مرحوم شیخ شامل این بچه نابالغ نمیشه و مخالف با فتوای محققین فقه هاست. چون ایشان در تعریف مکلف را قید کرد و مکلف شامل نابالغ نمیشه، اون یه اشکال دیگه داره ملتفت که التفات فعلی و نمیدونم شعنی و اینا عمل مکلف فعلی و شعنی و. حالا من ترک کردم. نه نه میخوام ترک کردم، خوبه صحبت کنیم.
اونجا به لحاظ عموم مردم بالای شاید بگیم 90% مردم این گونه هستن. حالا دیگه بالاخره شاست و نابغه و خاص هم پیدا میشن مثل ولد علامه کاله در اون سن. آیا ولی بقیه مردم هم اینجوری هم از دیگه ما بگیم این یه غیر خاصه، یعنی به لحاظ عموم اینجور نیست.
حالا خدمت رو از کنم فلسفه که نمیخواییم بخونیم.
خب بالاخره
ما میخواییم بگیم وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی. خب این که میگه وعلم ان مکلف، و این مکلف باید جامع افراد باشه دیگه و مانع اغیار باشه دیگه. محققین درباره عبادات سبیگ نابالغ، نابالغ میدونی که هرچی باشه بهش میگن سبیگ، صفی نابالغ، درسته که ممیزه، عبادتش شرعی میدونن، حج نیابتیش رو اگه انجام بده مسقط مافزمه میدونن. خب این آقا مکلف نیست. خب چی شد؟ چرا پس اینو کجا وارد کنیم؟ شک که این آقا رو چی کار کنه؟ قطع و ظن این آقا رو چی کار کنه؟ مثال دیگر، افرادی که قبل از بلوغ مجتهد می شوند آیا قطع اونها حجت ذاتی است؟ آیا ظن اونها کاشفیت داده؟ آیا در موارد شک میتواند اصول عملی جاری کند؟ بر حسب تعریف شما نه، نمیتونه. خیر، چون شما قید زدید قید زدید، قطع و زن و اصول عملی ها رو مقید کردید به چی؟ کامل مقید کردید به مکلف. پس مثل فخرالدین، فخرالمحققین، قطعش قطع نیست، زنم که زن نیست، اعتباری نداره، اصول عملی هم نمیتونه جاری کنه. رضا اینا همه نقضه ها، خدا کنه که بشه حل کرد. این اینجوری تقسیم، من یه که خب ما میتونیم بگیم که مثلا تعریفه هایی که مربوط به علوم اعتباریه اینا لازم نیست که جامعه افراد به مانع اغیار باشن، اگه اینو بگیم راحتیم. چنانچه ما هم توی اوائل کفایه این نظر رو اختیار کردیم، اینگه ندید اینا علوم اعتباری هست، ولی حالا شما اگه بخواید حساب بکنی دست رو بگذاری رو مکلف، خب به اساتید فن، به رفقا عرض میکنیم خب این آقا چی کار بکنن. خیلی از چهره های ما در طول تاریخ قبل از بلوغ به اجتهاد رسیدن، کم هم نداشتی. حالا خدمت و علم ها نم گرفته رو تو بد گرفته، اون زمان آقا کاری دیگه که نداشتن. حالا شما حجم کارتون بالایه، ولی خب ببینید به ذهن مبارکتون نمیرسید به این که این اشکال داره. غیر مجتهده دیگه، مثلا قطع آزاکر ما دیگه قطع ندونیم با مجتهده ها، اصول عملیه شو بگیم آقا براحت جاری نکنه.
یعنی کل اقا آقا میدونم مثلا قرار دروب.
خب البته او پدر ایشان آره بحث نکام هست، بله بله ایشون. اتفاقا جالب اینه که مرحوم صاحب قواعد، مرحوم علامه، خیلی از مسائل رو که می نویسه بعضی جا می نویسه که انشالله اینو تموم میکنه، ولدی العاص المجتهد الفقیه، از خودش میگه که گاهی می نویسه که عصبی و ولد السبی المجتهد الفقیه، هر دیگه این انشالله ایشون بعدا پیگیر میشه. اتفاقا چند روز قبل توی هم کتاب خونه، چون من اینجا این شارح این کتاب آقای آشغال پناه و مرحوم و امر آقای بوجردی این کتاب رو شرح زدن، ایشون سر درس من یادم خیلی از این تیکا میگفت من به سرویز قبل یک دفعه نگاه کردن کتابش هست، بیکار بودم نگاه میکردم، خیلی جالب. بالاخره البته میدونی که ما رو پیچوندن، یعنی خیلی پیچوندن، اونا اینقدر پیچ نداشتن تو فقاعت و اجتهاد. مثلا اونها فقاعت اجتهادشون مشخص بود، در حد این بود که یه عام خاصی بدونن، یه استثاب بدونن، یه براعتی بدونن. ما خب به خاطر پیشرفت علوم یه خود پیچ خوردیم.
حالا پیامی در نجف مندری حاضری عید شاهوری پیام نجف علامه سفران پیامی سید علامه
اصلا کلن اونها عرب چیز نداره، آیت الله نداره، عرب علامه داره لقب. ما ایرانی آیت الله ما دادیم به اونوریا، اونا نه، اونا همجوریه، اونا میگن مثلا به بزرگ علمی میگن علامه. به پسرش هم هم میگن، فعلا آخونده رو میگن علامه. میگن اصلا کلا رضا این علامه که میگن انصافا اون نیست، اما خب ایشون آمده بودن خدمت رو عرض کنم که یک بنده خدا در حالاتش هست که روستایی بود، آمده خدمت رو عرض کنم که مسئله ای سوال کنه، بعد مسئله رو سوال بکنه، دید که اون خادم گفت که این آخو فخرالدین کجاست؟ که آخو فخرالدین بالا اون درخته در بازی میکنه. فرید رفتون بالا اون درخت، بعد گفتش که من مسئله شرعی دارم. اون بالا درخت گفت که بپرس. پرسید و بهش جواب داد، گفت به چه دلیل؟ و شیخ مفید اینو میگه، پدرم هم اینو میگه، ولی دلیل پدرم قوی تر از شیخه. بعد منم اینو میگم. منم اینو میگم. ایشون برگشت، اون روستایی با سواد بود، برگشت بهش گفتش که کی بالغ میشی که ما ازت تقلید کنیم؟ ایشون چیزی نگفت، کی بالغ میشی ما ازت تقلید کنیم؟ خب نابغن دیگه، بو علی سینا نابغه است دیگه. بو علی سینا استاد ندید. شما حساب بکنید نبوغ علمی بو علی سینا رو، حالا به قول شما هرچی بخونی یادمون بره. هرچی میخونیم یادمون بره. اینا نابغه است. خب این خدای تبارک و تعالی خالق و هنرمندان دیگه، میخواد هنر خودشو نشان بده. این هنر الهی است داره نشان میده به هم. فلا الله علیه و علیکم و السلام علیکم.